استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
وزیران خارجه افغانستان و ترکیه درباره نشست استانبول در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. قرار است این نشست در ماه اپریل برگزار شود. و در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف کردند. با برنامه یک پس از چاشت از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در آغاز سلطان محمد سرور تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا درباره صلح صحبت کرد. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان وفات کرد. بازی پنجمین روز مسابقات تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد و شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده‌اند. مشروع اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا جنرال مکنزی درباره صلح صحبت کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید در این صحبت تلفنی که عصر دیروز صورت گرفت، بر علاوه پروسه صلح درباره وضعیت امنیتی کشور و حمایت از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان نیز گفتگو شد. اعلامیه می افزاید که جانبین درباره افزایش خشونت نگرانی خود را ابراز داشتند. یک پلیس صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد کشته شد. عاملان فرار کردند. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار وقوع رویداد را تایید کرده و گفت که حمله حوالی ساعت 8 صبح صورت گرفت و پلیس از محافظان ریاست برشنا بود. شاهدان عینی برای رادیو آزادی گفتند که مهاجمان دو نفر و روح‌های خود را پوشانیده بودند و بالای پلیس با تفنگچه حمله کردند. اواخر روز گذشته هم یک نفر در منطقه کمپ‌های جلال آباد که هویتش معلوم نیست با ضرب گلوله کشته شد و عاملان فرار کردند. مسئولیت این هر دو واقعه را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. افسانه نوابی از هنرمندان شناخته شده افغانستان در نتیجه بیماری که داشت در آلمان به عمر 70 سالگی وفات کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان وفات خانم افسانه نوابی را ضایعه در عرصه موسیقی می داند. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در پیامی که در برگه فیسبوکش نشر کرده گفته که افسانه نوابی از جمله زنان پیشگام عرصه موسیقی افغانستان بود. بازی پنجمین روز مسابقات تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. زیمبابوه که 8 بازیکن خود را از دست داده به بیتینگ ادامه می‌دهد. بازیکنان افغان سعی دارند که همه بازیکنان طرف مقابل را از میدان خارج سازند. اولین بازی این سلسله مسابقات تست را زیمبابوه برنده شده است. هر دو تیم بازی‌های 20 اووره هم دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شماری از کشورهای جهان به خصوص در اروپا از موج سوم همگیری ویروس کرونا نگرانند. این نگرانی ها پس از روند کند تطبیق واکسین و متوقف ساختن روند تزریق واکسین استرازنکا اوج گرفته است. فشارها بر این شرکت مشترک بریتانیا و سویدن پس از آن بیشتر شد که هراس از لخته شدن خون در نتیجه تطبیق واکسین افزایش یافت. سازمان صحی جهان و اداره ادویه اروپا گفتند که واکسین استرازنکا مسئول است. در این میان گفته می شود که برخی کشورها به خصوص در اروپا با موج سوم شیوع کرونا روبرو شدند و موارد آن شاید در رخصتی های اپریل که مصادف با عید استر مسیحیان است افزایش یابد. قرار است نازنین زاغری رادکلیف کارمند یک نهاد خیریه امروز در محکمه ایران حضور یابد. این بریتانیایی ایرانی تبار هفته گذشته پس از سپری کردن 5 سال در زندان رها شد. زاغری رادکلیف به دنبال رهاییش اجازه یافت تا بدون محدودیت در هر نقطه ایران سفر کند، اما برایش اجازه دادن نشده تا این کشور را ترک گوید. او که با بنیاد خیریه تامسون رویترز کار میکرد، در اپریل سال 2016 به اتهام تلاش برای سرنگونی رژیم ایران بازداشت و سپس محکوم شد. تاکنون مقام‌های قضایی ایران در مورد قضیه این زن چیز نگفتند، اما خانواده او، بنیاد تامسون رویترز، حکومت برتانیا و نهادهای حقوق بشر خواهان رهایی کامل و سفر نازنین به بیرون از ایران شدند. و پلیس روسیه نزدیک به 200 تن را که اکثریتشان چهره‌های مخالفند بازداشت کرده است. این اقدام هنگامی صورت گرفت که پلیس دیروز شنبه بر هتل اسماعیلوف هجوم آورد. شماره از چهره‌های سیاسی نشست را به خاطر بحث روی انتخابات محلی و پارلمانی ماه سپتامبر در روسیه در این هتل برگزار کرده بودند. در ویدیوهای نشر شده پلیس دیده می شود که پس از ورود به ساختمان بازداشت شده ها را در موترها انتقال می دهد. وزارت داخله روسیه تایید کرده که حدود 200 تن بازداشت شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام در یک توییت خود گفته که کشورش خواهان پایان یافتن مجازات صداهای مستقل در روسیه است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیران خارجه افغانستان و ترکیه درباره نشست ماه آینده در ترکیه در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان بار دیگر روی تقویت اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند با روند صلح کشور تاکید میکند.
در افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است.
یک مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان میگوید که قوای امنیتی و دفاعی کشور در هر دو حالت جنگ و صلح آمادگی دارند.
بهتری خواهد بود که آتش بسی دائمی صورت بگیره و خونریزی قطع شوه و مسائل مذاکرات پیش بره.
و در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازنیکا را متوقف کردند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. محمد حنیف اطمر و مولود چاوش اغلو وزیران خارجه افغانستان و ترکیه از طریق تلفن در باره نشست ماه آینده در ترکیه در مورد صلح افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان امروز در خبرنامه به نقل از آقای اطمر گفته که انتظار می رود نشست ترکیه گام به جلو در راستای تأمین آتش‌بس و دستیابی به رای حل سیاسی مطابق به خواست و اراده مردم افغانستان باشد. در اعلامیه به نقل از آقای چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه گفته شده که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان در جایگزین نه گفتگوهای دوحه نخواهد بود، بلکه مکمل روند صلح دوحه خواهد بود. آقای مولود چاوشاغلو روز جمعه برای نخستین بار گفت که کشورش در نظر دارد تا گفتگوهای صلح افغانستان را به درخواست مقامهای افغان و طالبان در ماه اپریل میزبانی کند. پیش از این در بخشی از نامه انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که به رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرستاده شده گفته شده بود که امریکا از ترکیه خواهد خواست تا نشستی را به سطح بالا در خصوص صلح افغانستان میزبانی کند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که حکومت این کشور در نشست‌های روسیه و ترکیه درباره افغانستان اشتراک می‌کند. او گفت که در این مورد که هیئت‌های حکومت افغانستان در این دو نشست به چی سطح باشند بعداً تصمیم گرفته خواهد شد. آیا تصمیم در این باره اکنون گرفته شده؟ در گزارش همکارم بشنوید.
با آنکه تنها 4 روز دیگر به برگزاری نشست مسکو باقی مانده است، اما هنوزم فهرست اعضای هیئت اشتراکی دولت افغانستان در این نشست روشن نیست. حکومت افغانستان اعلام کرد که در نشست های مسکو و ترکیه در پیوند به روند صلح افغانستان اشتراک میکند. قندالله ماهیب مشاور هیئت ملی افغانستان دیروز شنبه گفت که شورای عالی مصالحه ملی و وزارت خارجه به گونه مشترک کار میکنند تا مشخص سازند که چگونه یک هیئتی را به این نشست بفرستند. او افزود که اگر طالبان هیئت گماشته شدهشان به قطر را در این نشست بفرستند، آنان هم هیئت مذاکراتشان را خواهند فرستاد. اما گرانی هیواز خنگی و وزارت خارجه به رادیو آزادی میگوید هنوز هم مشوره ها در پیوند به ساختار هیئت ادامه دارد و تا به حال فیصله نهایی در این مورد صورت نگرفته است. شورای عالی مصالحه ملی هم از ادامه مشوره ها در این مورد خبر می دهد. در نشست مسکو در پیوند به صلح افغانستان نمایندگان ویژه آمریکا، روسیه، چین و پاکستان اشتراک می کنند و در کنار این حکومت افغانستان شماری از سیاسیون و گروه طالبان هم به این نشست دعوت شدند. در کنار این استانبول هم در اوایل ماه اپریل میزبان نشستی در پیوند به افغانستان خواهد بود. در این نشست از حکومت افغانستان، آمریکا، روسیه، چین، هند، ایران و در کنار پاکستان از طالبان هم دعوت شده است. مورود و چاوش وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه گفت که هدف از برگزاری نشست تسهیل گفتگوهای صلح افغانستان است تا این گفتگوها نتایج را به همراه داشته باشد و وارد مرحله معنادار شود. در همین حیات مذاکراتی دولت افغانستان از انتظار دارد که نشستها روند گفتگوهای صلح را تسهیل سازند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح به نمایندگی از این حیات گفت که تقویت اجماع منطقه‌ای برای پیشرفت گفتگوهای صلح یک گام تاثیرگذار است و افزود
د افغانستان د سولې په پروسه کې اجماع
در روند صلح افغانستان اجماع به هر سطح بسیار مهم است، اما این اجماع بالاتر از افغانستان در سطح منطقه‌ای یک فاکتور تاثیرگذار و مهم است که میتواند روند صلح افغانستان را تسریع بسازد و همچنین روند جاری صلح را تسهیل کند.
گروه طالبان تا به حال در پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. هدف از برگزاری نشست مسکو داخل شدن روسیه در روند صلح افغانستان و حفظ منافعش در افغانستان خوانده شده، اما نشست ترکیه در پیوند به صلح افغانستان به خواست آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا همچنین از سازمان ملل خواسته سهمش را در روند صلح افغانستان بیشتر کند. آمریکا این کار را برای تسهیل روند صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح یک امر ضروری دانسته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
یک و 13 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. جان سوبکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که نیروهای افغان با وجود کمک‌های ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نمی‌توانند به تنهایی در برابر جنگجویان طالبان بجنگند. با توجه به این اظهارات آقای سوبکو پرسش‌های مطرح شده که اگر بحث‌ها در مورد رسیدن به توافق صلح طولانی شود، آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند به جنگ ها ادامه دهند؟ با توجه به این هشدارهای احتمالی از حملات بهاری طالبان هم، با وجود به این هشدارها احتمال از حملات بهاری طالبان هم وجود دارد. آنسو اگر توافق صلح شود، ادغام جنگ جویان طالبان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چگونه خواهد بود؟ این پرسش ها را مقیم نایب در گفتگو با شاه محمود میاخیل معاون وزیر دفاع افغانستان مطرح کرده. آقای میاخیل نخست در مورد احتمال حملات بهاری طالبان گفت:
خب جنگ استاد نشده و ما در
بهار و تابستان و خزان و زمستان جنگ داشتیم و طالبا اما محاسبه غلطی را که کده بودن که شاید در میدان جنگ زیاد امتیاز بگیره و از یک موقف قوی تانه که وارد مذاکرات شود. این محاسبه از یا ثابت نشد. طالبا که امتیاز گرفته در جنگ نگرفته بلکه در صلح گرفته و بهتری خواهد بود که آتش بسی در این صورت بگیره و خونریزی قطع شود و مسائل مذاکرات پیش بره. دیگه به این حساب قوای امنیتی و دفاعی ما در اردو حالت صلح و جنگ تیاری دارن.
در شرایط کنونی نیروهای امنیتی افغان توانایی مقابله با جنگجویان طالبا را داره؟
خب شما دیدین که حملاتی که طالبا پیش برد 97% عملیات خود قوای امنیتی و دفاعی ما پلان کرده و اون تطبیق کرده. دیگه به این حساب قوای امنیتی ما در حالت بسیار خوبی حال قرار داره. شما دیدین که تقریبا 140,000 قوای ناتو و امریکا از افغانستان برآمد و اما بار دوش همه جنگ حال خود قوای امنیتی و دفاعی به پیش میبره. 30% که ما میگیم که مسائل طبعا هوایی است در بعضی ساحات کمک میکنه، اما کل عملیات زمینی ما که است و حتی هوایی جهت بخشش خود قوای امنیتی و دفاعی ما به پیش میبره و این ظرفیت و قابلیت تا وجود داره.
جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود گفته که اگر قوای افغان از طرف خارجی ها تمویل هم شود به تنهایی خود نمیتونه که در مقابل طالبا بیستن. چی فکر میکنین؟
این تحلیل ها فرق میکنه. شما دیدین که در 2014 یعنی بحث بود که اگر 140,000 قوای افغانستان برایه قوای امنیتی دفاعی ما نمیتونه که جنگ پیش ببره و از منافع خود و از وطن خود و از مردم خود دفاع کنه. مگر اون شما دیدین که قوای امنیتی ما ظرفیتاش سال به سال بالا رفت و حالا در یک موقعی خوب قرار داره که 97% جنگ خودشان پیش میبره. دیگه به این حساب زیادتر وقت اگر ما بعضی تحلیلگرها رو ببینیم و بعضی تنگ تنگ کار رو ببینیم در محاسبات خود درباره افغانستان غلط ثابت شده و تحلیلایشان به جای نبوده.
ببینین میخلص به یک موضوع دیگه ای که گویا صلح شد، آیا طرح بالقوه برای شما وجود دارد در ارتباط به ادغام جنگجویان طالبا با اردوی ملی؟
خود ما یک تجربه دیگر هم اینجا سپری کردیم. بعد از سقوط طالبا اینجا ما اردو داشتیم، وقت باز منحل شد. کسایش که واجب شرایط بود او در اردوی ملی جا به جاشون یا در پلیسی ملی. اگر صلح پیش کامیاب بشه و یک توافق بشه که آرزوی کلگی ماست، یعنی مرکوه امنیتی و دفاعی افغانستان، مردم افغانستان و منطقه و دنیا هم نیسته که صلح باید بیاید. دیگه باز در اوش شرایط هر کسی که افغان است و واجد شرایط می باشه می تانه که در قوای امنیتی و دفاعی ما جا بگیره و به اصلاح وظیفه خود پیش ببره.
طالبا با مواد توافقنامه با امریکا آیا وفا کردن یا اتو بگویم که رابط خود با گروه های تروریستی را قطع کردن به نظر شما؟
طوال طالبا به هیچ بندی از این توافقنامه وفا نکرده. به طور مثال خشونت کم نشد. توقعی بود که وقتی که وسرا رها میشه یا شروع میشه باید خشونت در افغانستان کم شود و آرزوی ما این بود که در ختم 6000 بندی، تقریبا 6000 بندی که رها میشه، آتش بسی دائمی صورت بگیره. طالبا با القاعده و دیگر گروپ های توریستی منطقه رابط خود قطع کنه. کل شواهد حالی وجود داره که یا قطع نکردن و در مذاکرات باید پیشروی با میان بیاید. اما شما دیدین که مذاکرات دوال پیشروی نامده و این علت است که حکومت امریکا سر امو تعهدات دوحه یک بازنگری میکنه و حکومت جدید امریکا تا بال تصمیم نهایی خود نگرفته.
میخلص پرسان میکردم که از دیدگاه وزارت دفاع القاعده در کدام مناطق افغانستان حضور دارد؟ فعلا؟
خب القاعده به شکل گروپای کلان وجود نداره یا منطقه را در اختیار ندارن، اما زیر چتر طالبا کار میکنه. شما دیدین در غزنی وجود داشت، در شمال افغانستان در مناطق نورستان و ایساحه، و در عین حال در قندهار و ایساحه یعنی فعالیت داشتن و زیر چتر از یا کار میکنه دیگه. به این حساب یعنی طالبا هم چتر فعالیت به گروپ های توریستی دیگه مساعد ساخته و این یک چیز است که ثابت هستن. نفرایی که در غزنی از بین رفت، کلان های از یا بعضی مراکز خارجی ها در اونجا کشته شدن، این ثبوت کلان هستن.
آیا برای 3 ماه آتش بس شما آمادگی داریم؟
ما میخواییم که یک آتش بس دائمی در افغانستان صورت بگیره، از این خاطر که یک آتش بس 3 ماه و 10 روزه و 20 روزه نتیجه خوب نمیده و این به نفع افغانستان هم نیست، از این خاطر که باز ما به یک سایکل خشونتی دیگه میریم پیش دیگه. این بهتر خواهد بود که آتش بس دائمی صورت بگیره.
سال 1400 سال آینده را از لحاظ نظامی چگونه ارزیابی میکنین شما؟
امید ما نیست که سال آینده سال باشه که خشونت مسائل صلح پیشرفت و بیایه و خونریزی در افغانستان استاده شه و ما ثباتی دائمی داشته باشیم. این آرزوی ماست دیگه. به اون صورت ما در پهلوی خوشبینی تیاری به جنگ هم داریم.
گفتگوی بود با شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا لحظات دیگر برایتان در باره جنجال بر سر یک نوع واکسین کرونا در اروپا میگوییم. اکنون چند خبر اقتصادی.
افغانستان و تاجیکستان روی گسترش روابط تجارتی میان هر دو کشور تاکید کردند. این نشست امروز میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سعدی شریفی سفیر تاجیکستان برای افغانستان برگزار شده است. یونس مومن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست به خاطر گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی، ترانزیت از راه تاجیکستان به روسیه، همکاری های ترانزیتی با تاجیکستان تفاهمنامه به امضا رسید. با گفته آقای مومن، افغانستان برای حل مشکلات ترانزیتی میان کشور خواهان همکاری سفارت تاجیکستان نیست شد. آقای شریفی تعهد کرد که سفارت آن کشور برای گسترش روابط تجارتی میان دو کشور از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد. اتحادیه جمع‌آوری و تولید محصولات حیوانی در ولایت هلمند ساخته شده است. زلمه الکو، رئیس زراعت و مالداری هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت این اتحادیه به همکاری ریاست زراعت و مالداری هلمند و آمریت مالداری صحت حیوانی ساخته شده است. آقای الکو میگوید این اتحادیه برای ایجاد زمینه بازاریابی برای محصولات حیوانی و همچنین رشد اقتصادی مالداران ساخته شده است. هلمند به سطح کشور از جمله ولایاتی است که در کنار مالداری تولیدات حیوانی بیشتر دارد. به گفته آقای الکو، برای ساخت این اتحادیه انتخابات آزاد میان مالداران برگزار گردید که در پایان آن حاجی کجیرخان رئیس، حاجی کرمخان معاون و حاجی فضل‌الدین به حیث منشی گماشته شدند. این اتحادیه در کنار حل مشکلات کوچیان و مالداران، زمینه فروش محصولاتشان را هم مساعد می‌سازد. این هم نرخ شماری اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 486 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:24 دقیقه پس از 6 به وقت کابل است. در اروپا بر سر یک واکسین کرونا جنجال است. برخی از کشورها تطبیق واکسین آسترازینکا را متوقف کردند. چند کشور دیگر به شمول جمهوری چک گفتند در توزیع واکسین هم مشکل وجود دارد. آنان از اتحادیه اروپا خواستند که در این مورد بحث کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده.
شرکت آسترازنکا به سختی تلاش دارد تا به مشکل رسیدگی کنه. از یک طرف کمبود واکسین در اروپا موجود است و از طرف دیگر هم محدودیت های صادراتی به اروپا. شرکت دواسازی سویدنی انگلیسی پیشا پیش زیر فشار آمده، چون که برخی از کشورها استفاده از واکسین آسترازنکا را معلق کردند. ترسشان ایست که ممکن است واکسین خون را لخته کنند. اما سازمان صحی جهان و اداره نظارت بر دوا در اتحادیه اروپا گفتند که آسترازنکا مسئول است. طبق قرارداد قبلی شرکت آسترازنکا گفته بود که 300 میلیون دوز واکسین را به اتحادیه اروپا خواهد رساند. محال به خاطر محدودیت‌های صادراتی گفته که تنها میتونه 100 میلیون دوز واکسین را تا ماه جون به اتحادیه برساند. در کنار این 6 کشور از جمله اتریش، بلغاریا، سلوواکیا و جمهوری چک گفتند که اتحادیه اروپا باید در مورد نابرابری گسترده در توزیع واکسین کرونا بحث بکنم. اما کمیسیون اروپایی از پالیسی توزیع واکسین های ویروس کرونا دفاع کرده. مشکل در حال افزایش میابه که چند کشور یا در میانه موج سوم همگیری ویروس کرونا قرار دارند، یا اینکه هشدار میدن که شکل‌های تغییر یافته ویروس در راه است که سریع‌تر سرایت می‌کند. در اروپای مرکزی و شرقی و همچنان در منطقه بالکان شکل تغییر یافته ویروس کرونا به سرعت در حال افزایش است. البته همون شکل جهش یافته که ابتدا در بریتانیا دیده شده بود. مشکل دیگر کاهش محدودیت هاست. کارشناسان صحی مثلا در جرمنی هشدار دادند که محدودیت های وضع شده نباید بیش از وضعیت موجود کاهش داده شود، چون که پیش بینی میکنند که میزان ابتلا به ویروس کرونا در هفته های آینده ممکن است افزایش بیابد، و خصوص پس از مراسم ایستر در اوایل ماه اپریل. با وصف این همه هشدار، هزاران نفر در برابر محدودیت های وضع شده در چند شهر جرمنی دیروز اعتراض کردند. در مجموع بسیاری از کشورهای اروپایی روزهای سخت را سپری میکنند و دیده شود که با رسیدن ده ها میلیون یا صدها میلیون دوز واکسین به اروپا، اوضاع در چند ماه آینده چقدر تغییر خواهد کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روند صلح افغانستان و حمله اخیر در ولایت هرات و برخی مسائل دیگر از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش تاکید می‌کند که فرصت به میان آمده صلح باید ضایع نگردد. در سرمقاله آمده است ممکن حکومت جدید آمریکا به این نتیجه رسیده باشد که روند جاری دوحا ناکام است، روی راه‌های بدیل آن فکر می‌کند و به همین دلیل در مسئله صلح افغانستان سازمان ملل متحد را هم دخیل ساخته و در کنار آن از کشورهای منطقه هم خواسته که برای پایان دادن به جنگ افغانستان تلاش کنند. نویسنده نوشته از دیپلماتان آمریکایی با سازمان ملل متحد روی این مسئله کار میکنند که میان حکومت افغانستان و طالبان یک نشست را در استانبول ترکیه برگزار کنند. در داخل کشور هم بحث ها میان سیاسیون در این مورد گرم است و حکومت هم برای اشتراک در نشست استانبول و مسکو آمادگی نشان داده است. نویسنده نگاشته است این یک راه حل بهتر است که اختلاف دیدگاه ها در مورد قانون اساسی، حکومت فعلی یا آینده و بحران جاری و میانجیگری جامعه جهانی میان افغانان حل گردد. اما به گفته نویسنده در کنار مقام های افغان، شمار سیاسیون بدین باورند که این نشست هم مانند نشست با ناکام خواهد بود که در افغانستان مصیبت می آورد. نویسنده این مسیر تاکید می کند نیاز است تا شخصیت های فعال، احزاب و جامعه در روند سیاسی افغانستان در جستجوی منافع شخصیشان نباشند، بلکه این فرصت به میان آمده را برای افغانستان مهم بدانند و برای منافع مردم و کشور با جامعه جهانی یک جا برای پایان دادن به جنگ و تامین صلح کار کنند. روزنامه اطلاعات روز هم در سرمقالش به مسئله صلح تمرکز کرده و پرسیده است آیا آمریکا سناریوی درست را به دست گرفته است؟ در سرمقاله آمده است طرح حکومت مشارکتی صلح و گذشته از آن نامه وزیر خارجه آمریکا برای محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دو هفته گذشته تاثیر سخت بالای روند صلح گذاشته است. با گفته روزنامه این مسئله نگرانی منطقه‌ای را در مورد صلح افغانستان به میان آورده و هم روسیه حکومت افغانستان رهبران سیاسی و رهبران طالبان را در نشست مسکو دعوت کرده است. نویسنده نگاشته است آمریکایی‌ها از طولانی شدن روند صلح ناامید شدند. به همین دلیل به میانجیگری سازمان ملل در تلاش برگزاری نشست استانبول هستند.
صدای ما را از رادیو صدی روی